بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 41 جلسه کتاب حدود، صفحه 367، سطر 8، استاد اشتهاردی، 1-12-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. یه حدیث مختصری فی العیون، جلد 2، صفحه 164، روایت شان داشتیم. حدثنی راوی آخریش، من سمع الرضا علیه السلام یقول الحمد لله الذي حفظ منا ما ضيع الناس و رفع منا ما وزعوه حتى لقد لعنا على منابر الكفر 80 عاما و كتمت فضائلنا و بذلت الاموال في الكذب علينا. تا اینجا حضرت رضا سلام الله علیه بر حسب این روایت در اون زمانی که در مرو بوده است و به حسب ظاهر ولایت عهد به زور قبول کرده بود و به نام او معرفی کرده بودن ولایت عهد را، حالا تفصیلش بماند. ما اون موقعی بود که ائمه علیهم السلام را مردم تا حدودی شناسایی پیدا کرد. در صحیح بخاری یا مسلم که یکی از صحابه سته است، میگه شیعه ها در هر 100 سالی یک کسی را دارن که مذهبشون را تجدید میکند. وقت در سده دوم میگه علی ابن موسی، در اون زمان حضرت رضا سلام الله علیه، گرچه خود حضرت به حسب روحیه در کمال فشار بود، لکن به طوری که در بعضی روایات هست و محدث قومی هم در مفاتیح در زیارت حضرت رضا نقل کرده است که حضرت از نماز جمعه اونها که برمیگشت، در حالی که غبار لباسش را و صورت مبارکش را غبار گرفته بود، میگفت خدایا اگر خیر من در مرگ من است، خدایا مرگ مرا برسون. این چه نماز جمعه سینا میخونن؟ نماز جمعه بود است که همش همون خلفا بن العباس هم چه شد و هم چه کرد و هم چه کرد، خطباشون اینجوری مردم را به خدا متقرب نمی کردن. اون وقت حضرت خیلی ناراحت بود به حسب روحیه، لکن در این حال ناراحتی این نعمت را خدا عنایت فرموده بود که ائمه را میشناختن، مردم آزاد بودن که بشناسن. از این جهت حضرت ستایش میکند خدا را، میگد الحمدلله الذی، میگد شنیدم حضرت رضا علیه السلام را که چنین میفرمود الحمدلله الذی حفظ منا ما ضیع الناس، حمد اون خدا را که نگهداری کرد از ما اون چه که مردم ضایع کرد، یعنی حق اهل بیت را ضایع کرد انصافا. و رفع منا ما وزعوه، و اون چه که پایین آوردن خداوند عالم دوباره بالا برد. به سرحدی ما را پایین آورده بودن، این حتی قید وزعوه، حتی لقد لعنا، حتی ما را لعن می کردن علی منابر الکفر، یعنی منابری که بنی امیه و بنی العباس و امثال بنی مروان و بنی آل زیاد و این سنخ جمعیت، منابر اسلام که نبود، ولو به نام اسلام بود، لکن منابر کفر بود. لو انا علی منابر الکفر 80 عاما، 80 سال ما را لعنت میکرد. حضرت رضا میکرمون، حضرت رضا وفاتشون در سنه 202 و قبل از 202 که قرن دوم است، حالا 10 سال از حضرت پیغمبر که گذشته بود، پیغمبر خدا از دنیا رفت و داستان سید شهدا هم که سنه 60 بود، یعنی 50 سال بعد از پیغمبر اسلام. بعد دیگه سید شهدا را که شهید کردن، کاملاً به نظر خودشون دیگه به مقصد رسیدن، مسلح شدن، هر چه دلشون میخواست بر علیه اهل بیت میگفتن. و ما قبلش هم که اون مدتی که معاویه در زمان اون سومی که مدتی والی به اصطلاح فعلی استاندار شام بود، و بعدش هم که با علی ابن ابی طالب میجنگید و بعدم با امام حسن میجنگید، در این مدت ها همش مردم را وادار میکردن به این که بر اینها لعن کنن، که مردم از اینها برمن. حالا حضرت میفهمان هم خدا را که حتی به این سرحد رسوندن، دوباره خدا برگردون و بزلت الاموال و فلکذب علینا، چقدر مالها خرج کردن که دروغ بر ما ببندن. اینقدر دروغ بر اهل بیت و بر علیه اهل بیت از قول رسول الله بستن که بلفظ علمای ما زحمت کشیدن و این کتب احادیث را مهذبش کردن و اون احادیث موهومه و زخرفه و مجعوله و کاذبه را جدا کردن. ولیکن اموال خیلی خرج کردن. یک داستان مختصری که احمد ابن عبید الله ابن خاقان حاکم قم بود است، در اصول کافی دارد، بعد از رحلت وفات حضرت امام حسن عسکری از این احمد میپرسن شما جعفر را که معروفه، میگن جعفر کذاب، نه اینکه همش دروغ میگفته، فقط این دروغ داشته است که بیمیل نبوده مردم بیمیگن امامه، و این خیلی دروغه، این یک لفظ به جای هزار معناست. به این مناسبت بهش گفتن که کذاب، نه اینکه جعفر کذاب، یعنی همش دروغ میگفت، علامه یاد میگفت تگهج میاد، اینجوری نبوده. همون دروغش این بود است که ادعای امامت میکرده، این یک کلمه هم جای همه را میگه. از احمد ابن عبید الله ابن خاقان پرسیدن که شما نظریتون نسبت به جعفر چیست؟ گفته بود که از او احمقتر پدرم گفته کسی را ندید. گفت چطور؟ گفت حسن ابن علی، یعنی امام حسن عسکری، امام 11 از دنیا که رفت، آمد این پیش پدرم، یعنی عبید الله ابن خاقان که در بغداد بوده، گفته بود من ماهی چقدر چند صد دینارها، هزار دینار، چند هزار دینار بهت میدم، مرا معرفی کن که امامم، ماه اینقدر پول بهت میدم، ترویج کن، تبلیغ کن، من امامم. پدرم میگد بهش گفت که تو که اینقدر پول میدی، ما چندین برابر پول خرج کردیم، بلکه به برادرت حسن ابن علی نگن امامه، بازم گفتن تو چقدر احمقی که آمدی به من پول میدی، من بگم تو امامی؟ مگه مردم با پول میگن امامه که من پول بگم به شما بگم امامه؟ و این روحیه شاید در ماها هم گاهگاهی باشد، پولهای خرج کنیم که مثلا من بالا برم، اون یکی پایین بیاد، اون یکی چی بشه. اینا خیالاته. اراده ازلیه پروردگار به حسب طبع اولیش به هر چه قرار گرفته است با حول ولا نمیشه. این جمله را آیت الله گلپایگانی نقل از مرحوم آیت الله حائری میکرد، که مرحوم آیت الله حائری حاج عبدالکریم رحمت الله علیه میفرموده است که قضایا باید به طبع خودش پیش بره، با حول حولکی جو آدم حول بزنه یه کار پیش ببره یا پیش نره، باید به طبع خودش پیش بره، یعنی قضا یک سیر طبیعی دارد، کارهای دنیا سیر طبیعیش باید بکنه و هر چیزی در محل خودش قرار میگیرد. مسئله امامت یه مسئله نیست که با پول انسان به یک کسی بگه امامی یا پول بگه امام. این مثل نیست که مثلا به یک کسی پول بدن به یه امام جماعتی بگن این عادله. خب مردم عادلش نمیدونن، هر چه پول بدی هدر میره که مردم بگن عادله، عادل نمیشه. یک کسی که قوه استنباط و استخراج احکام شرعی نداره، های پول بدی بگن این مجتهده، پای های به مثلا اون مکبرها اونایی که داد میزنن فاتحه کجا هست، های اینا های بگی اون های داد بزن، فایده نخواه. مردم باید بشناسن نخواه اینجوری که با داد اینجوری که نمیشد. میگد پدرم عبیدالله ابن خاقان گفت از تو احمق تا هیچ کس ندیدم، تو اومدی میگی که پول بهت میدم به من بگین امامه، و حالا که ما چندین برابر پول خرج کردیم به برادرت نگن امامه، و گفتن بهم تا آخرش از مسمومش کردن خودم، نمیشه با پول، نمیشه. این زوردارها وقتی که چیز میکنن میبینن که نمیشه، به زور میزنن، به سم و قتل و بساط اینا. حالا اینجا حضرت رضا میفهمان بزلت الاموال فی الکذب علینا، اینقدر پول خرج کردن که بر علیه ما ترویج کنن، نشد. والله تعالی یعبا لنا الا ان یعلین ذکرنا و یبین فضلنا، خداوند عبا دارد برای ما مگر اینکه بالا ببرد ذکر ما را و آشکار کند فضیلت ما را. از اول اراده ازلیه به این قرار گرفته است که اهل بیت در عالم بالاخره شناسایی میشن و دیر و زود دارد به اصطلاح معروف سخت و سوز ندارد، بالاخره علی ابن ابی طالب در عالم شناسایی میشه. الان اینجوری که علی ابن ابی طالب را در عالم میشناسند با اون زمان خلفای بنی امیه و بنی العباس و بنی مروان به اندازه مخفی کرده بودن که اصلا نمیشد آدم بفهمد علی نماز میخوند یا نه، تا چه برسد بگیم چنین است و چنانه. خب این ترویج دنیوی جهانی را به علی ابن ابی طالب کی داده است که در هر مملکتی یه عده‌ای هستن که پیرو علی ابن ابی طالبن، در روز تولدش جشن میگیرن، در روز شهادتش عزا میگیرن، کتاب‌ها در فضیلت او می‌نویسن، هر چی هم می‌نویسن تموم نمی‌شد. اینه کی اینجوری کرده؟ حضرت رضا فرمود خدا، این کار خداست، این با پول نیست. علی ابن ابی طالب که پول خرج نمی‌کرد، اهل بیت که پول خرج نمی‌کردن. نقل می‌کنن که ابی حنیفه هر کس درسش می‌رفت یه دینار می‌داد، جعفر ابن محمد هر کس درسش می‌رفت یه دینار می‌گرفت. بعضیا بودن می‌رفتن درس ابو حنیفه یه دینار می‌گرفتن، می‌بردن درس امام صادق که یه دینار به او بدهد که برای امتحان، ولی حضرت همش کارش این نبوده. بعضی وقت‌ها این مطلب اینجوریه که با پول جور در نمیاد، یعنی دائما اینجوریه در نسبت به امور معنویه با پول خرج کردن نیست. والله ما هزا، حالا اون نکته‌ای که در کلام حضرت هست این است که خیلی تعدب نسبت به رسول خدا، حالا ما که تعبیر کنیم به تعدب، خودش خلاف تعدبه. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میگه این برای خاطر ما نیست، این برای خاطر رسول الله هست، یعنی رسول الله احترام دارد و خدا رسول الله را میخواد و ما را اینجوری بلند کرده چون قرابت با او داریم و حرفهای او را بیان میکنیم. میگه والله ما هزا بنا و انما هو به رسول الله، یعنی این احتراماتی که برای ما خداوند عالم قائل شده به خدا قسم برای خاطر رسول خداست. اینقدر اینها رسول الله را احترام میکردن، در بعضی روایات دارد که امام باقر سلام الله علیه وقتی که اسم شریف پیغمبر را میگفت محمد محمد، اینقدر محمد تکر تا سرش به زمین میخورد در اصل تواضع، که نبادا مثلا فرد امثال ماها که گاهی میخواییم حدیث اینه میگیم علی گوید، اشت علی بقال هم اینجوری بگی بدش میاد، علی گوید مولای متقیان، امیر مؤمنان، مثلا این القابی را که خود پیغمبر خدا برای اهل بیت بیان کرده. اون وقت اینها رسول خدا را خیلی احترام میکردن. حضرت رضا بر حسب این روایت میگه والله ما هزا بنا، به سبب ما نیست، و انما هو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله. و قرابتنا منه، چون ما قوم خویشی از او داریم، حتی سار امرنا و ما نروا یا نروی انهو انهو سیکون بعدنا، ما اون چی که روایت میکنیم که بعد از این چه خواهد شد و چه خواهد شد، میفهمان و ما نروی انهو سیکون بعدنا من اعظم آیاتهی و دلالات نبوته، از جمله بزرگترین آیات پیغمبر است، یعنی جز معجزات است، و از جمله دلالات نبوته، یعنی هر چی که مردم به وسیله ما پیغمبر را میشناسن این جزء معجزات پیغمبره که پیغمبر این دلالات و نبوتش سرایت کرده اینجوری. و از اینجا بعضی نکاتی که از این حدیث شریف استفاده می شود این است که اگر انسان را یه وقتی مثلا یه جایی رفت خیلی احترام میکنن، تکریم میکنن، تعظیم میکنن، این را از خودش نداند، نگد من معلوم میشه. حاج محقق خراسانی رحمت الله علیه بود که مرد متتبعی بود و در زمان اون طاغوت اولی هم 2 سال گرفتند، حبسش کردند و بعدم دوابش دادن. صداش زبر بود در اواخر که از حبس بیرون آمد، دیگه هم تو با خیر خیر حرف میزد، اما منبرش خیلی مفید بود، با دقت حرف میزد. ایشون یه روز ماها را در موعظه میکرد، در یه فاتحه‌ای بود مسجد اعظم، میفهمود شماها که بیرون میروید برای تبلیغ احکام و ترویج اینا، خودتون را بالا نبرید، های نگید من همچنم، من همچنم، من حوزه را میگفت ببرید بالا، حوزه 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 را بگید، بگید حوزه هست، حوزه علمیه هست، درس هست، تموم نشده بازم هست. اگر اینجوری کنید مثالی میزن، میفهمود مثلا اگر چنانچه یک فرشی جاجیمی شادرشبی که به اندازه این مسجد بیندازن، بعد این فرش و جاجیم و چادرشب را یک سره بلند کنن ببرن بالا، تو هم توش هستی، خب تو هم میری بالا. اما اگر چانچه همون خود تو میخوایی بری بالا، اون فرش را دست نزده، خود تو میخوایی بری، میگو حوزه را که بری بالا، خود هم تو حوزه ای میری بالا. و اما اگر حوزه را کار نده، خود هم چنینم و چنانم، هم خیانت به این شده و همه خودت بالا نمیری، بجرد که فطریات مردم محفوظ است که اگر کسی از خود ستایش کند، ما کجا خدمت کردیم و کجا چکار کردیم و کجا چکار کردیم، این عرض کنم که مردم بس شما، این طبیعی مردمه. و اما اگر نه، دیگر اون را اون جهاتی که مربوط به اسلام و به قرآن و به حوزه و به جهات علمیه که جهت را بالا ببرن، این عرض کنم که میفهمود که آدم خودشان بود. این نکته خوبیه که در بیرون که انسان میره های خودش رو تعریف نکند. علی ابن موسی رضا با اینکه امام است، حجت خداست، معذارکه میگه که ما برای خاطر ما نیست ها، این برای خاطر رسول الله، رسول الله به نظر اونها خیلی بزرگ بوده، یعنی فوق اونچه که ما در برای بتوانیم تصورش را بکنیم که چه مقدار عظمت داشته است رسول الله در حق در نظر ائمه علیهم السلام، ما نمیتونیم تصور بکنیم. لیکن الفاظ را آدم میتونه معنا کنه که میگه ما هو بنا انما هو برسول الله، این برای خاطر رسول. نکته ای که استفاده میشد، انسان خودش را بذارد کنار، ما فوقش را بگرد، ما فوقش را بگرد و خودش هم برای رضای خدا چون قصدش خداست بالا میرود. و اما اگر اینجوری، این یه نکته ایست که استفاده میشد. نکته دوم این است که نعمتی که خداوند عالم به انسان مرحمت میکند، در این حال اینکه خودش در تحت فشار روحی است، اون نعمت همگانی را غفلت نکند و فراموش نکند. و الان فی زمان ناهازا به نظر بنده کرارن فی کل مجلسن و فی کل مجلسن مرتن و مراتن عدیده از کردن بنده، این نعمتی که خدا به ما مرحمت فرمود است، فعلا به برکت خون شهدا ما تا اون قدیم را ندیده باشیم، پیرمرد نباشیم، پهلوی یادمون نباشه، اون یکی یادمون، نمیدونیم این معناش چیه. ما در همون سنین جوانی خب این مقداری خب مختصری، اما اون جوری که انسان باید درک بکنه درک نمیکنه. حالا اگر چنانچه الان یه فشاری به شخص من آمد، یه فشاری به شخص شما آمد، کرایه منزل گیر نمیاد، مگر چی فلانه، اجناس گرونه، یخچال گیر نمیاد، آلات یدکی نمیاد، فلانه، اینا همه فشار شخصیه. و اما مجموع اینا را حساب بکنید، شراب نیست، عرق نیست، ورق نیست، کشف حجاب نیست، تاریخ پیغمبر دیگه عوض نشده، سکت جنین در دانشگاه دیگه نمیشد، اینا را انسان مجموعش را حساب بکند که چه بلایی به سر این زنان و دختران و جوانان و اینها می آوردن در این مملکت. و عصر جمعه همه جا تعطیل بود الا سینماهای مهیج شهوات، اسم خدا در سرتاسر ادارات نبود و هیچ اداره ای اسم نماز می بردی خجالت داشت و شرمندگی داشت و اصلا و اساسا از این بساطا نبود. در مدارس و در این دبستانها و دبیرستانها و دانشگاه ها و دانشکده ها و اینها هم با صبح زود همش آری از مهر را تعریف بکنند. اصلا اسمی از خدا نبود و الان در تمام اینها صبح حدیث میخونند، روایت میکنند، بین بچه ها تزریق میکنند و اگر اسم کارتر را کسی میبرد باید اجلال و تعالی فرجه بگذ و اینا ارز کنم که این گرفتاری بود. من خودم دیدم، خودم یه 24 ساعتی علا دروگه که ما توقیف کرده بودن در سازمان کرج، یکی اون رئیس سازمان امنیت کرج ما از ما پرسید که شما فلون جمله را که در فلون اعلامیه نوشته ای در ولایت خودمون نه در قوم، این از کجا گیر آوردی؟ کی گفته این را؟ من نوشته بودم از محل موثقی به دست آمده است که کسی میخواد شکر خدا را بکند باید خدمتگزاران مملکت و علم و چیز رو اینا را تعریف کنند، سازنده و نوازنده و رقاصی میخواستم بیارن اونجا 28 مرداد نامه به علی مصدق اینا به درد نمیخوره. این وقت تقصیر ما بود، آورده بود، گفت اینا محل موثق از کجاست، از کجا به دست آوردی؟ آقای بروجردی مرحوم شده بود، اما خواه شاه که صورت ظاهر مرحوم نشده بود. گفتم این جمله را مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به شاه مملکت گفته بود. تا گفتم شاه چطور برای امام میگن امام زمان پاشد راست بایست دیگه، هم تا هر چی که من نشسته بودم او راست بایست. شاهی که نوکر کارتر بود او را آدم بگر اجل الله پاشد وایسته، اون یکی را دیگه اصلا اسمش نمیشد ببری. و بعدا تصدیق کرد، گفت که خب اگر قرارتون این بوده میگفتن اخن نوشته بودن این اخلال میکند و مفسد فی الارض است و آورده بودن اونجا. اون وقت این مطلبی را که اینها خوش نعمت دیگه که اصلا جرأت نمیکرد بگه اسم علما را، حوزه را، دین را، مذهب را، مسلک را. حالا این وقت مجموع اینا جمع بکنیم، ما ها میگیم آشق فلونکس در کجایک یه پولی بلند کرد، آشق فلونکس در کجایک نمیدن به حکم برخلاف حق کرده، فلونکسک نمیدن ماشین نداشت حالا ماشین داره، فلونکسک منظرش 10 تومن بود حالا 20 تومن میاد. همه این رو جمع بکنی، همه این فسادی که به نظر ما میرسد از زمان عرض کنم که این حکومت تا حالا به اندازه نیم روز من در قسم گلازش داده جلاله میخورم، مجموع این گناهانی که در این مدت مثلا به نظر ما میاد میرسد به اندازه نصف روز زمان تاغوت نمیشه، نصف روز. اصلا سرتاپا فزاد بود، مسئله یه چیز نبود که همش را جمع کنی. یه نیم ساعته چراغ خاموش میکردن سال اونها را، زن و مرد مثل حیوانات در طویله گله هم میریختن و اون وقت نسل جمعیت آینده را به هم می‌زدن. چیه؟ می‌خوان اداره برق کجا را افتتاح کنن به نام آریامر، مردم جمع می‌کردن اونجا، چرا خاموش کردن برای چیز اینجا کارها که آقای فلسفی را برده بودن در شیراز نصف رو نصف کارا مرگش کو آدم دیوونه میشه اینجا، اونجا دیوونه گفت دیوونه میشه. برگش آمد نتونست من بره یه افتتاح نمیدونم برق کجا بوده اینجوری کرده بودن ایشون، گفتم من آمدم تبلیغ کنم. خب این تبلیغ نداره که وقت این گونه از چیزها را انسان مجموع در نظر بگیره. حالا و اینقدر هست که خواسته باشیم عرض کنیم مثنوی 70 من بیشتر کاغذ شود همه اینا آدم بگوید، ولیکن خب این مقدار باید به دیگرون با روستایی ها و گرایی ها و هم محلی ها هم شهری ها به هم جنس ها هم ردیف ها مؤممین غیر مؤممین برخورد میکنیم. های نگیم آشق فلونکس همچی کرد و آشق فلونکس اینا به درد نمیم، اینا جد تبلیغ اسلام نیست. بگیم چقدر خوب شد که عرض کنم که شراب خونه ها از بین رفت، عرقی ها از بین رفتن، عرض کنم که چقدر مؤسساتی درست کردن که زن بچهشون میبردن اونجا قمار بازی میکردن میباختن، اصلا زنشون هم میباختن و از اون محوطه بیرون میامدن. روز اول همین چیز اون خرابه ها در تهران همه را بستن که اینا قدقنه باشگاه هست میشه گروست. تمام اینها را عرض کنم که به برکت خون این شهدا و ما موظفیم در این زمان خون شهدا را حفظ بکنیم ولو به خودمون سخت بگذارد. از حضرت علی ابن موسر رضا یاد بگیریم. حضرت علی ابن موسر رضا زمانی که ولی عهد شده بود که خوش نمیذارم که لکن میدید که رو هم رفته اهل بیت معرفی میشن، این کتاب ها، این تدریس ها، این حوزه ها، هر روز میامدن در بیای رو اسای حوزه میگفتن دفترتون رو بدید میخوان اداره اوقاف برای شما حقوق را بذاره. اون وقت علال اسلام السلام بود اگر در اون زمان دفتر طلاب را میدادن اداره اوقاف حقوق را بذاره برای طلاب، نه مردم دیگه خمس میدن، نه سام سازا، نه حوزه، هیچی میشه به منزله مثلی که روحانیینشون هم گیرواب دارن در اونجا. عرض کنم که کلا چه فلان حقوق هم میبرن از اداره چی، در این حال ادبیات میخونن و فلان. اینا میخواستن یک شعبه ای از اونجا درست بکنن و این علما پا فشاری کردن در این مدت، فشاری که به روحانیت آورده بودن اینها را حفظ کردن تا الان مثلا به حمدالله یه قدم میدون باز شده و ما هر کجا میرویم شکر خدا را بکنیم. و باید برای خون خاطر خون شهدا همیشه در فکر اینها باشیم و از اون بازماندگانش احترام بکنیم و از کسانی که مجروحینن، معلولینن، مصدومینن، وقتی که میبینیم تون کوچه ها عصا دستش گرفته و یه پاعت را میره، این که دعواش نشده که بزنن پاش بریده بشه، رفته یه تیری مثلا خورده و برگشته، اینا را احترام بکنیم، اینا را چیز بکنیم. وقت یه مختصری ممکن است که عشری از اعشار حقوق اینها ادا شده باشد و خداوند عالم لئن شکرتم لازیدنکم، اگه ما شکر خدا را بکنیم خداوند این نعمت را افزوده می کند و بعدها زیاد می شد. و اگر بنا باشد مردم توده جمعیت که رأسش را ماها معرفی کردن، اگر ناشکری بکنیم و گور بزنیم، نق بزنیم، بگیم چی فلان فلان، این نعمت که از دست گرفته شد بدتر میشد. ولی ان کفرتم ان عذابی و اخلا شدید، مفسرین گفتن مال دنیاست، این عذابی لشدید مال دنیا، در دنیا انسان گرفتاری پیدا میکنند. امیدواریم انشاءالله خداوند به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر همه ماها را شکر گذار این نعمت و عظما قرار بدهد.
آدرس روایت رو میگن تکرار
بفرمایید. عیون رشتم فل عیون جلد 2 صفحه 164 شماره حدیث دیگه نشه، اون صفحه اونجا هست. بله. و منها وتی الاموات، از جمله عقوبات متفرقه میفهمان وتی اموات هست. البته این وتی اموات اشد و عرض کنم که عقوبتن است و اشد و فحشا و مثلا شناعت و فضاعتش بیشتره. حکم سوریش این است که هر حکمی که برای وطی احیا من از زنا و لوات و رجم و محسنه و غیر محسنه، همه اینا در اموات هم میفهمان میاد و فرض در اموات علاوه میشد که عقوبتش زیادتره، برای خاطر اینکه عملش شنیعتره، چون خود اموات احترام دارن. ممکنه اون مردی که با یک زنی زنا می کند، زن که خودش آماده شده است برای زنا دادن، اون یه مقداری از احترام چه چیز کاسته می شد، یعنی مقداری خودش، اما زنی را که مرده است کسی برد با او زنا بکند، این حد که احترام میت را کرده. بر حسب روایات حرمت المؤمنه یا حرمت المسلمه میتن که حرمتیهی هیین سوا، مؤمن در حال موتش به منزله حال حیاتش احتراماتی که برای مؤمن هی هست برای مؤمن میت هم هست. اون وقت اگر میت را انسان بگیرد بدون اینکه اراده ای دارد و درکی دارد و فلان با او زنا بکند، حد که حرمت او میشد و رضا میفهمان زائد بر اون عقوباتی که در احیا ذکر شده است. اینجا میفهمان حاکم شهر یه زیادی های هم برای زیادتی عقوبت و برای زیادتی شناعت و فضاعت عمل با او انجام میده. میفهمان که وطی الاموات زنن و لواتن، چه وقت که در قبول بکند که اسمش زنا، چه در دوبر که لوات باشد. و حکمهو حکم الاحیا فی الحد و شرائط، همون حدی که اگر این مرد زن دارد و میدهد با زن مرده زنا میکنه باید رجمش کرد، محسن است دیگه، و اگر ندارد همون تفصیلی که قبلا گذاشته است. شرایطش هم همون شرایطه، بالغ باشد، عاقل باشد، مثلا مکره نباشد، شرایطی که قبلا فهمید. و یزید هنا انه تقل از علیه العقوبه، زیاد میشود در اینجا اینکه شانس این است غلیظ میشود بر این شخص واطی اموات عقوبت به مایره الحاکم، حد شرعی ندارد، یعنی زیاده بر اون حد شرعی، زیادیش مثلا مقدر نشد. الا ان تکون الموتوته زوجته، موتوه اگر زن خودش باشد با زن خودش بعد از مرگ وط بکنه، اینجا دیگه زنا نی، به جهتی که میفهمان بعد از مرگ زن از زنیت نمیفتد، در بعضی روایات هست که عرض کنم که صاحب حدائق می نویسد در احکام اموات، اونجا نوشته است که و به بالی میگه در خاطره من هست که یک حدیثی وارد شده است که روز قیامت اگر زن شوهر هر دو اهل بهش باشن، بر مرد ارزمی دارن حورالعین را و اون زن دنیوی را، و این اختیار میکند زن دنیوی را برای اونسی که کان بینهما در دنیا، او را مقدم میداره. اون وقت از اینجا میگه استفاده میشد که زوجیت تا قیامت تا بهشت اونجا محفوظه. اون وقت این موقعی که ما مدارک العروه به اسلام میشن احکام اموات، ایشون که نوشته بود و به بالی یه همچه حدیثی هست، ما رفتیم گشتیم تا پیداش کرد در کشف القمه علی ابن عیسای اربلی، اونجا ما حدیث مسندم هست مفصل، اونجا نقل کرده این حدیث را که اینجوری حضرت از پیغمبر خدا منتهی میشه، پیغمبر خدا اینجوری فرموده. بنابراین پس از این روایات فتوای علما هم که همین است که مردی اگر زنش مرد میتونه زنش را غسل بده، زنی اگر شوهرش مرد میتونه غسل بده. پس فعلا مراجع فعلی احتیاط وجوبی اکثرا بلکه همه شاید احتیاط کردن برای اینکه منورا ثیاب باشد، یعنی دست بالمباشره نمالد روی بدن زوجش، من ورا الثياب باشد. امیرالمومنین سلام الله علیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها را غسل میداد، هم شب بود هم تاریخ بود و هم روایت داره من ورا الثياب بود، دیگرون آب میریختن مثلا اون زنهایی که بودن و حضرت در تاریکی اونم در دل شب من ورا الثياب غسل میداد. و که از است که من ورا استیاب باشد میگن گرسه. و اگر بنا بود زوجیت باقی نبود، اصلاً جایز نبود که مرد زن را گرس بده، چون مماثلت شرط است بین غاسل و مغسل، مماثلت شرط است. وقت استثناء کردن علما در باب گرس میت که اینجا مماثلت شرط نیست، جایزه. از اینجا استفاده میشد که زوجیت محفوظه. حالا که زوجیت محفوظ شد، همینطوری که نگاه کردن به زوجش جایزه، لمسش هم جایزه، لیکن وقتیش جایز نیست. چرا؟ به جهتی که اون حد که احترام میته، در حال حیاتش جایز بوده اما بعد از فوتش جایز نیست. جایز نیست به این معنا که حرام است و تعذیر داره، اما حرام است و زناست و باید حد جاری بکنن. و اگه یک زن دیگری داره بگیم این زنای محسنه دارد میکنه، میفهم اینا دیگه در کار نی، لیکن تعذیر دارد برای اینکه گناه کبیر است اگه با ولو با زوجه خودش شرط بکنه. میفهمان که الا ان تكون الموتوعه زوجته او امته المحلله، یا امه خودش که دیگری تحلیل کرده برای او مثلا، فیعذر خواسته، اون وقت تعذیرش می شود خواسته، لتحریم وطیه ها، برای اینکه حرام است وطیه اون زن. ولا یحدو، اما حد زده نمی شود، لعدم زنا، زنا نکرده، از لم تخرج بالموت عن الزوجیه، زیرا که بیرون نرفته از این زن به سبب مرگش از زوجیتش. و من ثم جاز تقصیرها، از این جهت است که تقصیرش جایزه. خب حالا از کجا ثابت بشود که این وقتی اموات کرده؟ دو قوله. یک قول نیست که همینطوری که برای زنده ها 4 نفر شاهد عادل لازم است، برای مرده ها هم 4، در اقرارش هم 4 دفعه باید اقرار بکند، در اینجا هم باید 4 دفعه. قول دوم که قیله نقل میکنه شارح، این است که 2 دفعه، اون 4 دفعه مال احیا و این 2 دفعه در اموات میفهمان کفایت میکند، چنانچه اقرارش هم وقت تابعش عادتش میشد 2 دفعه اقرار بکند کفایت میکنه. این 2 گل. و یثبت هذا الفعل به 4 شهود ذکور، به 4 مرد عادل، علل اقوا، 4 تا باید باشد. مصنف میفهمان علل اقوا کز زنا و لواط، لانه زنن و لواطون، به جهتی این زناست و لواط است فی الجمله، بل افحش، بلکه زشتره، و فیتناوله، پس شامل می شود این عمل وطی اموات را عموم ادله توقف ثبوتی علی اربعه، عموم ادله توقف ثبوت زنا بر اربعه. خب این هم یکی از مصادیق زنا هست. و قیل یثبت به شهادت عدلین. چرا؟ لانهو اینا تقریبا یکی تحلیل و تجزیه کردن مسئله را، گفتن که اون جایی که زنده دو نفر با هم دیگه زنا میکند دو کاره و برای هر کاری دو نفر عادل میخواد، برای مرد دو نفر، برای زن پس چهار تا باید شهادت ده. و اما در مرده یک کار از اون که مرده است، جسم دیگه، جسم بیروه، این یک کار دو نفر عادل بسه. ایشون میفهمان این کلیت ندارد، ماده نقض دارد. اگه یک زنی را مکره کنند یا ملجع کنند به زور با او زنا بکنند، اینجا هم با چهار نفر میخواد، با اینکه یک کار بیشتر نیست. پس صرف عرض کنم که اینکه دو نفرن، بگیم برای هر دو نفر شهر فرموده است که دو نفر شاهد، ولی اونجا چهار نفر میخواد، اینجا یک نفر کار میکنه، این دو نفر کافیه، این ماده نقض دارد. ماده نقضشون های هستن که در حالت نوم یک زن خوابیده کسی دیگه برد باش زنا بکن، همین هم با چهار نفر باید شهادت بده و چهار دفعه اقرار بکند. پس نمیشد که از این رو حساب کرد. و قیل یثبت به شهادت عدلین. چرا؟ لانه شهادتون علا فعل واحدن، فعل واحدن، نه فعل واحدن اضافه بکن، برای اینکه این شهادت بر کار یک نفره که یوجب حد، این کار یک نفر موجب حد و حد واحدا که وطی البهیمه، مثل وطی بهیمه قیاس کردن، گفتن اونجا هم دو نفر بسه. به خلاف زنا و لوات بلهی فانه یوجب حدین، دو تا حد داره. فاعتبر فیه الاربعه. چرا؟ لانها شهادتون علا اثنین، به جهتی که اونجا شهادت بر دو نفره، هر یک نفری دو شاهد میخواد. شهید ثانی میفهمان و فیه نظر. چرا؟ لنتقاضهی، به جهتی که این ضابطه کلیه که شما دارید میفهمید که هر کجا دو نفر باشد چهار شاهد میخواد، هر کجا یک نفر باشد دو شاهد بسه. میگیم چی میگی در ملجع و مستر و نائم و فلان، اینا همه یک نفره با اینکه چهار نفر شاهد میخواد. لنتقاضی بالوطی الاکراهی و زنا بالمجنونه، با دیوانه زنا کرده اون کاری ازش صادر نمیشه. فانه کذالک، با اینکه یک نفره، ما اشتراط الاربعه اجماعا، نائم شده یکشون نفهم. والمتحقق اعتبار الاربعه من غیر تعلیل، اونی که میفهمان که ما در لسان ادله داریم و قرآن مجید هم اشاره کرده لولا مثلا یعتو به اربعه شهدا، اینا نیست که چهار نفر باشه، دلیل و علت و اینا داشته، یعنی اونی که متحقق است معتبر بودن چهار نفر است من غیر تعلیل، یعنی علت نداره که چرا. بل فی کثیر من النصوص ما ينافي تعلیله، در کثیری از نصوص چیزی است که منافات با این تعلیل دو نفری دارد. و ان توقف الزنا على الاربع والقهر على الاثنين، مثلا ما اگه خواسته باشیم به مقایسه همون سوالاتی که حضرت صادق سلام الله علیه از ابو حنیفه کرد و از قتاده کرد، گفت که انت فقیه اهل البصره، گفت بلی، گفت به چی حکم می‌کنی؟ به مثلا کتاب، بعد به چی؟ به سنت، بعد به چی؟ بعد به قیاس. حضرت فهمود که از خدا بترس، اتق الله، از خدا بترس، با قیاس مگه میشد فتوا داد و حکم صادر کرد؟ بعد سوالاتی کرد، حالا کار نمید در علل الشرایع حدیث 60 آقای مراجعه کنند در جلد ثانیش. سوال یکی از سوالات این بود که بگو ببینم که زنا بالاتره یا آدم کشی؟ گفت که آدم کشی. فهمود پس چرا در آدم کشی دو نفر بشه، در زنا چهار نفر بشه؟ این دلالت میکنه برای اینکه مسئله قیاس و حساب خودمونی بنشینیم حساب بکنیم نی، بول نجستره یا منی؟ گفت بول. بس چرا بول گوست نداره، منی گوست داره؟ و چند تا از این سوال، نماز بالاتره یا روزه؟ گفت نماز بالاتره. گفت چرا زن حائض پس نمازش قضا نداره، روزش قضا داره؟ از این سوالات طبیعی و شرعی و عقلی و چند تا کرد، همه را تصدیق کرد که نمیدونم، بعدم بازم موعظه‌اش کرد که از این کاران. حالا از اینها استفاده میشد که ما نمیتوانیم خودمون بنشینیم حساب بکنیم و بگیم علتش اینه. میفهمان که و اگر ستم هم گفتن از زنا بر چهار تا و کشتن بر دو نفر، با اینکه کشتن اعظم و اعظم است. بله. و ان و اگر سینا خونیم و ان توقف الزنا علی الاربعه والقهر علی الاثنین معنه اعظم دلیل علی بطلان القیاس، این دلیل بر بطلان قیاسه. اینم تموم شد. ول اقرارو عرض کنم که فرع شهاده، یعنی هر کجا گفتیم شهادت چهار نفر اقرارم چهار دفعه، اگه گفتیم دو نفر اقرارم دو دفعه. ول اقرارو فرع شهاده فهیس و تبرنال اربعه، چون ما معتبر مدینیم چهار نفر شاهد را، یثبت بها که ثابت بشود اون زنا به سبب اون اربعه، او اقرار او اربع مرات یا ثابت می شود، یعنی اون زنا به سبب اقرارات اربعه بسته، یا چهار دفعه اقرار بکند به شرایط حد سابقه که مقرش بالغ و عاقل و مختار و تطمیع و تهدید نشود و اینا که در کلیه اقرارات هست که به اختیار خودش اقرار بکند به شرایط اون اربع مراتی که سابقه بود. و من اکتفا به شاهدین، کسی که اکتفای به دو نفر شاهد در وقت اموات میکنه اکتفا به اقرار مرتین. و حیث الحقن المیت بالحی، هر کجا که میت را ملحق به زنده کردیم، بلی بعدش چی داری؟ فمایس بو، بلی فما یثبت به شهادت نصاف الزنا بالحیه یثبت به هنا علی اقوا، پس اون چی که ثابت می شود به سبب شهادت زنان در زنای بهیه ثابت می شود در اینجا علی اقوا. بعضی از جاهایی که شهادت زنان هم جای شهادت مردان را می گرفت، اینجا هم می فهمان نسبت به انبات می گیرد. و بله، و حیث الحقن المیت را بلهی، پس اون چی که ثابت می شود به سبب شهادت زنان در زنای بزن بزن زنده یثبت در اینجا علال اقوا للعموم، برای اینکه ادلش که می گد به زنها لبر جاگا جای مردان را می گیرند اینجا هم شامل می شود. ما احتمال العدم، چرا؟ به جهتی که شبهه داریم، الحدود تدرع به شبهات، عمومش اینجا را میگیره لقیام شبهت دارعه، بله شبهه‌ای که دفع کننده مرحد دست و ما تقدم و اون چی که مقدم شد. بله و منها الاستمناء، یکی از عقوبات متفرقه میفهمان استمناست. و منها الاستمناء و هو استدعاء و اخراج المنی بالید. استمناء باب استفعال است دیگر، منایم نی علم یکو من منی یمنا در قرآن مجید، علم یکو نطفتن من منی یمنا، این منایم نی مجهولش که بنا کنی میشه یمنا، منی یمنا یعنی اون آبی که دفع میشه و انداخته میشه. و بله خصت مبدع خلقت را خداوند عالم بیان میکند که یقدر انسان توازنش زیاد تر بشه و یادش بیاد که اصلش چی بوده. منی اون وقت به باب افعال که میمیشه امنا، اون وقت منایمنی از افعال بله حدثیه نیست، یعنی از مصادر جعلیه است به اصطلاح. نمیشه اینا مثل ذره برای میگیم از 14 وجه باز میگرده، این منایمنی هم 14 وجه باز میگرده، مثلا 9 وجه باز میگرده، اینا از 9 وجه باز میگرده، مثلا اینجوری نیست، بلکه این تابع استعماله، قیاسی نیست، اصل استماعیه. مثلا میگن حجار تمار، اینا میگن که اوصاف جعلیه، حجار مشتق از حجره، حجر 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 اون نمیشه گفت، من سنگ دیگه اسم ذاته، اسم ذات دیگه اشتقاقاق نداره الا اونجایی که اهل لسان عرب خودش استماع کرده باشه. منایمنی از این قبیله، امنایمنی هم در روایات زیاده، امنا مثلا. اما حالا بقیه مشتقات و عرض کنم که این مصادر دیگه که دارد میشود استماع کرد یا نه معلوم نی. اون وقت اینا به باب استفعال که ببرید میشد استمنا، یعنی طلب منی. ایشون طلب منی را معنا که ای استدعا، استمنا را معنا که و هو استدعا اون به اخراج المنی. حاشیه هم بعضی ها یک قید اضافه کردن که ما خروجه، یعنی صرف این که انسان استدعا اخراج منی بکند و منی خارج نشود، این احکام استمنا را ندارد. مثلا در ماه مبارک رمضان اگر کسی استمنا کرد ولیکن لم یخرج منه المنی، این کفاره ندارد، حالا قضا دارد یا نداره محل خلافه، لیکن کفاره ندارد، برای اینکه استمنا عبارت از استدعاء المنی مع خروجه، و در اینجا هم اگر خود به خود که یکی از عقوباتی دارد، کسی طلب منی میکند و منی ازش نمیاد، این دیگه نباید برندش پیش حاکم شهر حد برش جاری بکنن، به جهتی که مع خروج المنی اون وقت این اسمش میشد استمنا. و استمنا اسباب عدیده دارد و قدر جامعش یک کلمه است، و اون این است که قدر متیقنش، البته قدر جامع و متیقن، و اون این است که با غیر به سبب غیر وطی زوجه و عمه باشد. اگر با زوجه خودش وطی میکند اخراج منی، و با عمه ای که ملک خودش است وطی میکند، این اخراج منی استمنا نیست. و اما اگر به غیر وط باشد، اگر غیر زوجه باشد، مسلم است به اینکه استمنا است، و اگر منی هم آمد این کفاره دارد و اینا. و اما نسبت به زوجه محل خلافه، که خود ایشون هم چیز میکنن، دو وجه میکنن که آیا کسی به وسیله اعضاء زوجه طلب منی بکند و منی ازش بیاد، اینم باید ببرندش پیش حاکم شهر مثلا تعزیرش کنن، برای اینکه این آیه که میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کسی که طلب بکند ورای این دو کلمه را که زوجه و ملک یمین باشد، اینا تجاوزکارند، تجاوزکارها را باید تعزیر کرد. اون وقت بنابراین اگر به وسیله اعضاء بدن زوجه به غیر وقت خواسته باشد اخراج منی بکند، ایشون میفهمان فیه وجهان، دو وجه، لکن نسبت به غیر زوجه یا با اعضاء غیر زوجه یا با اعضاء خودش با خودش ور برد تا اینکه منی ازش بیاد، اینا همه میفهمان گناه کبیره است و همه هم عشقم تعذیر دارد اگر پیش حاکم ثابت بشود. و منها الاستمناء و هو استدعاء به اخراج المنی به سبب ید، ای ید المستمنی، و هو حرامون یوجب التعذیر، این حرامی است که موجب تعذیره، به ما یرا الحاکم لقولی تعالی والذین هم لفروجهم حافظون. صفات مؤمنین را که خداوند ذکر فرموده در چند جا، یکیش در سوره مؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا اونجایی که میفهمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. و هذا الفعل، یعنی این استمناء، مما وراء ذلك است، استدعاء المنی بکند مع خروجه ماورای این دو کلمه ایست که خداوند فرموده. و عن النبی صلی الله علیه انه لعن الناکح کفه، کسی کف خودش را وطی بکنه پیغمبر لعنش کرده. حالا این ناکح کفه معناش چیه؟ مثلا ناکح کفه، چون گفتن استمناء بید، یعنی به وسیله دستش استمناء کند، با آلتش مثلا ور بره تا اخراج منی بشه، این یه جوره. یکی این که ناکه و کفه یعنی منی رو بذاره تو کف خودش، اونا میگه ناکه یعنی کف خودش رو داره وطی میکنه، اینم یه جور معناشه. و آیا کف مناد داخل دسته؟ اگه با بیرون دستش اینجوری کنه، این ناکه و کفنی یا نه؟ از زندین به اون طرف ها بهش میگن کف، چه پشت دست باشد چه طرف باطن دست باشه، همه را میگن کف، اطلاق کلمه کف بر هر دو شده. اون اگه با پشت دستش هم استمناء بکنه، بازم این حدیث شاملش میشد که ناکه و کفه، چنانچه اگر کفش را به منزله منفذی قرار بدهد، آلت خودش را اونجوری کند، اینم ناکه و کفه است. و همچنین منی را بریزه تو دستش، اینم باز آن همه ناکه و کفه. اون وقت در تمام اینا میفهمان خدا، پیغمبر خدا لعن کرده این آدم را. بله لعنن، بله ان النبی انه لعنن ناکه کف. و فی معنی الید، در معنای ید است که مصنف گفت که استمناء بید اخراج منیس به غیر ید، من جوارحهی، با سایر اعضا و جوارحش، مثلا پاش، دستش، رانش، فلان. و غیرها یعنی غیر جوارح، غیر جوارح را هاشی ها نوشتن که غیر جوارح از غیر یا نه اصل جوارح در کار نباشد، هر دو شامل. مثلا نشسته خیالات درویشی ورش داشته، های فکر میکنه، های فکر میکنه، در اورت روزگان نوشته است که اینم جزء استمناء، اگه اینقدر یک زن اجنبیه یا در نظر گرفته، اون قضیه حالا بد نیست، هم جنبه اخلاقی داره. شیخ بهایی علیه الرحمه نقل میکند برای اون کسانی که حب ریاست دنیا دارند و خیال میکنند که این ریاست که بهشون رسیده دیگه خیلی ترقی کردند و فلان، یه مثالی میزنه، به شعرم در آورده، میفهمان یک کسی از دم دکونی رد شد، دید یه چیزی سفیدی اونجا عرض کنم که آویزونه، نزدیک رفت که این پستون بند است، این پستون بنده، این فکر خیال داشت، این پستون بند چقدر سفیده، چقدر رقیقه، چقدر لطیفه، چقدر چهای این فکر ها، این ور میرفت اون ور میرفت که از این دکون داره این پستون بند اقلا بخره تا بعد صاحب پستونش ها بعد ممکنه پیدا کنه. های این طرف رفت اون طرف رفت، های نزدیک جرات نمیکرد به او بگه پستون بند چنده فلانه. عرض کنم که خیلی های فکرش نبوغ پیدا میکرد و مثلا تحریک شهوت میشد و تعییج میشد و آخرش آمد گفت از این دکونداره، حالا مثلا هرچی اسمش بوده، گفت این پستون بند یکی چند است؟ گفت برو پیکارت این خای بند است. ریاست های دنیا ایشون بید خای بند است، خای بند است، ای امو اشتباه کردی، این اصلا بی خودی آی خود تا تحریک می. حالا بعض خیالات آدم وهمی داره، با خیال خودش هم طوری در خیالات درویشی میزنه آخرش میشکنه آدم میره. اون وقت این خیالات هم استمناع، یعنی اگر صورت زن اجنبیه را بلکه صورت زن خودش هم بنابر وجهی در نظر بگیره یا یه خیالات دیگری را در نظر خودش مجسم بکنه تا اینکه تحییر شهوت بشه و منی بیاد و محتلم بشه و را بیفته، این هم از استمناعه. و اگر حاکم شهر اطلاع پیدا کند این هم میتوند. و شاشیه اینجوری معنا کرده او غیره ها، یعنی جواره غیر جواره خودش یا اصلا غیر جواره، یعنی جوارهی در کار نباشد، تخیلات باشد و تشبهات نفسانیه باشد. اینها من ماعد زوجه و المملوکه، غیر از این دو طایفه، و فی تحریمهی بید زوجتهی و مملوکته المحللت له و جان، آیا استمناع به دست زوجه و به دست مملوکهی که محلل شده است برای او، یعنی مالکش برای این حلال کرده، با دست اینها خواسته باشد که استمناع کند، آیا جایزه؟ و جهان من وجود المقتضی، اونی که اقتضا کننده تحریم است عبارت از تضییع علمنی است. این استمناع که حرامه یک جهتش غیر از اون مزار جسمیه و جسدیهی که مجرا را ممکنه زخم بکند و ممکنه چی بشه و فلان، اونا کار نداریم. غیر از این که ضررهای جسمی دارد، این ضرر اعتباری دارد، ممکنه همین نطفهی که این هدر میکنه اگه زنی داشته باشه این یه بچهی بشد، دنیا بیاد بشد آیت الله بروجردی، چی میدونم چه خبره، این را مرمده هدرش میکنه، این نطفه را هدر کردنه. گفتن تزیی اون نطفه حرامو، اون وقت کسی که استمناع میکند مثل آدم گندم ورداره به پاچه همینجوری تو خیابون بازار، خب به درد نمیخوره، گندم را باید در زراعت و در محل خودش و آبیاری و فلان و بسات اینا که یکی به 700 تا نتیجه بدهد، ولی گندم را باید به پاچه تو خیابون بازار و سر راه ها اینکه کشت زر نمیشه از بین میره. گفتن تزیی المنی حرامه، این تزیی المنی در ید زوجه هم هست، باید زوجه خودش هم استمناع بکند و اخراج منی بکند هست. این یک وجه حرمتشه، من وجود المقتضی للتحریم و هو اخراج المنی و تضییعه بغیر الجماع و بهی قطع العلامه، علامه هلی قطعا فرموده حرامه با زوجه خودش هم اینجور باشه فتذکره. و من منع کون ذالک هو المقتضی، کسی که منع بکند بودن چی؟ این یک وجه. و من منع کون ذالک هو المقتضی، و از اون طرف ما منع میکنیم که مقتضی حرمت همین باشد که تضییع المنی باشه. اگه تضییع المنی مطلقا حرام باشه اصلا جایز نی، با حال اینکه همه علما روایات همه نوشتن که با زوجه خودش کسی وعت میکنه عزل بکند جایزه، پس معلوم نیست که مطلق و اضاعت المنی حرام باشه. و من منع کون ذالک هو المقتضی و عدم تناول الآیه، آیه هم که استثناء کرده، گفته است والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، این داخل در مستثناست نه داخل در مستثنامن، نفرموده است الا علی وطی ازواجهم یا نکاح ازواجهم، علی ازواجهم این با زوجه انسان هر کاری بکنه که منی بیاد یا اعمال فرج بشد یا شهوت بشد، آیه استثناء کرده، اطلاق آیه همه را شامل میشه. و من تناول آیت والخبر له از لم یخص حفظ الفرج را فی الزوجه، مخصوص قرار نداده از حفظ فرج را در زوجه و در ملک یمین به جماع، نگفته الا علی جماع ازواجهم، فیتناول محل النزاع را، این هم وجه جواز. و فی تعد تحریم الى غیر ایدی همام بدن هما غیر الجماع، آیا تعدی میکند تحریم به غیر از دست و زوجه و دست مملوکه از بدنشون غیر از جماع؟ احتمال اون احتمال داره که اینجوری باشه، یعنی به سایر اعضاء بدن زوجه هم استمناء حرامه به سبب سایر اعضاءش. و اولا بالجواز هنا لو گیل بهی سمه، اگر در یک گفتیم جایزه، اینجا به طریق اولا جایزه. چرا؟ لأنه ضرب من الاستمتاع. بس صلی الله علیه و آله.